جلسه دهم اخلاق فرزند، دنباله دروس گذشته و راهکارهای شناسایی و مقابله با بی‌بندوباری، چهارشنبه 12/11/1390.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دارد که در ابتدا تبریک عرض کنیم خدمت همه شما سال روز ورود حضرت امام به ایران رو و آغاز دهه مبارکه فجر و بهار آزادی رو. بحثی رو که امروز به عنوان جلسه آخر خدمت شما خواهیم داشت و بسیار هم متاسف هستیم از اینکه این جلسات به پایان میرسه، بحث راهکارهای شناسایی و مقابله با بی‌بندوباری جوانان هست که این را انشاءالله خدمت شما عرض میکنیم و بعد هم یک جمع‌بندی خواهیم داشت از کل مباحثی که در طی این 10 جلسه داشتیم و چکیده نتیجه گیری رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. این بی‌بندوباری هم یکی از مسائلی هست که واقعا بعضی وقتها من خودم که به هر حال شاید چون در کسوت لباس روحانی نیستم، گاهی اوقات بعضی از حرکات رو، بعضی از چیزها رو که میبینم تأسف میخورم. این که 33 سال از انقلاب اسلامی گذشته و ما هنوز در تربیت موفق نبودیم، که اگر موفق بودیم بعضی از این نشانه ها و مظاهر بی‌بندوباری رو که متاسفانه حتی در شهری مانند شهر قم که من خودم یادم هست در قبل از انقلاب خیلی از این چیزهایی که در شهرهای دیگر وجود داشت در اینجا نبود و مردم قوم اون را بد می‌دونستن، مخالف می‌دونستن و رعایت هم می‌کردن خیلی از افراد. ولی متاسفانه الان گاهی اوقات، البته بسیار به ندرت، نمی‌تونه بگیم زیاد هست، ولی می‌بینیم که در همین خیابونه نزدیک حرم، در همین جامعه خیابونه حجتیه یا جای دیگه، یک نمونه‌هایی رو، مظاهری رو می‌بینیم که نمی‌تونیم بگیم در شأن این شهر هست و در شأن انقلاب هست. حالا امروز میخوام بررسی کنیم ببینیم چرا و عامل اصلیش چیه، چرا باید اینطور باشه. اول یک تعریفی داریم از بی‌بندوباری و مقایسه اون با آزادی، که خیلی ها ممکنه بگن آزادی، ما انقلاب کردیم که آزاد باشیم، یکی از شعارهای ما آزادی بود. ببینیم که آیا آزادی همون بی‌بندوباریست یا نه، فرق میکنه. من باز هم خدمت شما عرض میکنم که هر چیزی رو که من میگم از دید رشته تخصصی خودم هست، از دید روانشناسی خدمت شما عرض میکنم. بی‌بندوباری رو اینطور تعریف میکنن: آسوده بیان کردن، آسوده رفتار کردن، زندگی کردن بدون اینکه حد و مرزی برای حقوق دیگران در نظر بگیریم. هر کاری دلم بخواد بکنم. چهار دیواری اختیاری. شهر آزاده. ما آزاد هستیم. ماشینم را هر کجا بخوام پارک بکنم. هر طوری میخوام لباس بپوشم. هر طوری میخوام آرایش بکنم. هر کاری میخوام بکنم. آزاد هستیم. انسان بعضی ها اینطور فکر میکنن. ما این رو آزادی نمیدونیم. آزادی تعریفی زیره، ببینید خیلی شبیه به اونه، فقط در یک کلمه با هم دیگه تفاوت دارن. آزادی عبارت است از آسوده بیان کردن، آسوده رفتار کردن، آسوده زندگی کردن، به شرط آن که امنیت ما، احترام ما و حقوق ما رعایت شود و در این حال آزادی ما باعث خدشه‌دار شدن آزادی دیگران نشود. حقوق دیگران، ببخشید، باعث لطمه زدن به حقوق دیگران نشود. درسته، واقعا اگر این دوتا را با یک دیگر مقایسه بکنید خودمون میتونیم پیدا بکنیم که مساحای بیبندوباری در جامعه ما چی هست. اون کسانی که طوری رفتار میکنن، حالا ما مطالبی که حالا شاید یه مقداری هم مستحجن باشه اونها رو نمیگیم، مطالبی خیلی عادی خیلی ساده، همین که مثلا فرض کنید که من در همین خیابون صفاییه ماشینم رو دوبله پارک میکنم، میرم خرید بکنم از مغازه و بعد پشت سر ماشین نگاه میکنم میبینم که تا همین وسط های خیابون همینطور ترافیک شده. آقا چرا ماشین تو اینجا پارک؟ به تو مربوط نیست، تو چه کار داری؟ تو مگه مأمور دولتی؟ مگه فلانی؟ و اهانت هم میکنن. این هم مساقی از بی‌بندوباریه. یا مثلا فرض کنید که در یک جلسه، حالا جلسه هر چیزی که باشه، نشستیم بلند بلند صحبت بکنیم، بلند بلند بخندیم، هر کاری، یه نفرم اعتراض بکنه آقا جان این آزادی نیست، این بی‌بندوباریه. آزادی به این معناست که من صحبت بکنم، هر بخندم، شادی بکنم، هر کاری میخوام بکنم، منتها بدونم که دیگران هم حقوقی دارن، حقوق خودم رعایت بشه، حقوق دیگران هم رعایت بشه. حالا این بی‌بندوباری، برای که باز هم بیشتر مشخص بکنیم، میگن که برای این بی‌بندوباری ملاک‌ها و معیارهایی رو در جامعه در نظر میگیرن، که این ملاک‌هایی که ملاحظه میفرمایید نه فقط ملاک‌های بی‌بندوباریه، ملاک‌های هر رفتار نابهنجاری میتونه باشه. هر چیزی که ما بخوایم بدونیم رفتار نابهنجار هست یا نه میتونیم به این ملاک‌ها مراجعه کنیم. اولش ملاک آماریه. البته اینو من خدمتتون عرض کنم، هیچ کدام از این ملاک‌ها به تنهایی مورد قبول عامه نیست که همه بگن ما این ملاک رو قبول داریم. نه، بعضی ها ملاک اول، بعضی ها ملاک دوم، ملاک سوم، ولی بهترین ملاک اینه که هر چهار تا رو با هم در نظر بگیریم. این رو میگن مرد. اول ملاک آماری. یعنی چی؟ یعنی کسی اگر بیرون از متوسط افراد جامعه باشه میگن این بی‌بندوباره. مثلا اکثریت افراد جامعه حجاب رو رعایت میکنن، حالا اگر کسانی پیدا بشن که حجاب رو رعایت نکنن، این میشه، اینا میگن ملاک آماری. اصطلاحا در این زمینه منحنی نرمالی وجود داره. بعضی از برادران خواهران ممکنه بدونن منحنی نرمالی وجود داره، شکل زنگوله مانند، که میگن افرادی که درست در وسط قرار میگیرن به هنجار هستن، اونهایی که گوشه ها قرار میگیرن، چه افراد چه تفرید، هر دوتا، این رو میگن افرادی که درست نیستن، اونا بی‌بندوبار هستن. مثلا دومین ملاک، ملاک اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی اگر رفتار ما با هنجارهای اجتماعی، سنتهای جامعه و انتظاراتی که جامعه از ما داره مغایرت داشته باشه، باز هم اینجا میگن این رفتار درست نیست دیگه. اگر کسی الان تو جامعه ما کاری انجام بده که با سنت مردم، با هنجارهایی که پذیرفتیم، با ارزشهایی که در جامعه ما وجود داره درست نباشه، این رو میگن مثلا فرض، مثال میگم حالا شاید هم زیاد چی نباشه، مثلا فرض الان اگر تو میز رسون مثلا یه نفر باید زیر پوش بیاد بیرون، خب هر که نگاه بکنه میگه این مقداری رفتارش درست نیست. چرا؟ چون اکثریت این کار داره، این اصلا درست نیست. این دور چیزی دیگه، هر چیزی که با این سنت ها مغایرت داشته باشه. سومین ملاک، ملاک فردیه. یعنی هر رفتاری که به سازگاری خودم لطمه بزنه. یعنی مثلا اگر من الان در اینجا هم کاری انجام بدم که دیگران به نحو خاصی به من نگاه بکنن و من احساس ناراحتی بکنم، این رو میگم، ولی اون که از نظر اجتماعی درست باشه، از نظر آماری درست باشه، از هر نظر درست باشه، ولی من خودم احساس بکنم که برخورد دیگران با من سنگینه، یعنی جمع من رو نپذیره، این رو میگن ملاک فردی. اصطلاحا بیماران روانی معمولا این ملاک در موردشون صدق میکنه. اونهایی که بیمار روانی هستن شاید هیچ کس هم کاری به کارشون نداشته باشه، ولی خودش از اینکه در یک جای نشسته و در یک جمعی هست مثلا احساس خجالت میکنه، احساس کمرویی میکنه، احساس استراب میکنه مثلا، این هم باز هم یک ملاکی هست. و چهارمین ملاک، ملاک دینیه. یعنی چی؟ رفتاری که با آموزه‌های دینی ما مطابقت نداشته باشه. یعنی اون چیزهایی که دین به ما میگه که چطور باید رفتار بکنی، چطور باید لباس بپوشی، چطور باید صحبت بکنی، همه اینها هر رفتاری که با این آموزه‌های دینی در یک جامعه هم متناقض باشه، اون رو هم باز هم بهش میگن رفتار بی بند و باری دیگه. حالا چی بگم بهتون؟ مثلا فرض کنید که در یک جمع دانشجویی، مثال فرض کنید همه دانشجویان دینشون بهشون میگه که خب بالاخره صبح شده، بلند شید، نماز بخونید. حالا اگر ببینیم که چند نفر، شاید هم همشون حالا با فرض محال بلند نمیشن نماز بخونن، خب این رو میگن بی بند و باری. این با دین مغایرت داره. به هر حال دین ما میگه که باید این کار رو بکنیم، ولی اون که اکثریت هم انجام بدن ها، ولی اون که اکثریت هم انجام بدن، باز هم طبق ملاک دینی اینجا میگیم که این رفتار بی بند و باری هست. به هر حال هیچ کدوم از این ملاک ها گفتیم به تنهایی شاید مورد قبول افراد نباشه. اگر بخوایم در نظر بگیریم رفتار بی بند و باری، میتونیم کل این ملاک ها رو با هم دیگه قاطی بکنیم و بگیم که این رفتاری که مقایر اینها باشه، اینها رو میگن الان فعلا در جامعه ما یک رفتاری که به صورت ولنگاری و بیوندوباری و اینها هست. حالا عواملی زمین ساز هستند. عوامل زمین ساز رو اگر شناسایی بکنیم و اینها رو بتونیم از بین ببریم، اینها رو میتونیم یه مقدار زیادی کم بکنیم در جامعه. و این رو هم بدانید که هممون مسئول هستیم ما. یعنی باور بکنید در این وضعیتی که وجود داره هیچ کس رو نمیتونیم مقصر بگیریم، هیچ کس، حتی خود اون جوان رو ما نمیتونیم مقصر بگیریم. حالا خواهید دید همه پدر، مادر، خانواده، جامعه، دولت، همه چیز مقصر هستیم، برای که یک وضعیتی هست که زمین ساز هست اینها رو. این عوامل زمین ساز به چهار دسته تقسیم میشه. یکی عوامل فردی هست، عوامل روانی هست، عوامل محیطی هست و عوامل اجتماعی. عوامل فردی مانند جنسیت، بله در بعضی جنسیت ها، مثلا الان شاید در جامعه ما جنسیت پسر چون آزادتره، راحتتره، شاید خیلی بلنگارش بیشتره تا دختر مثلا فرض کنید. یا مثلا سن، افرادی که جوان هستن بفرمید. بله 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 بله، یعنی منظورت این است که دخترها بیشتر ها؟ بله، حالا میشه همه رو اینا رو تعبیر کرد دیگه، میگه هر کسی از زن خود شد یاره من دیگه خودش بهت میکنه دیگه. بله توجه میکنید، مثلا سن هم همینطوره، در یک سن مشخصی به هر حال بیبندواری بیشتری به طبقه همون شعری که همون شعری میگه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. اگر بتونیم در سن جوانی خودمون رو حفظ بکنیم، خودمون رو نگه داریم، واقعا خیلی مرد هستیم. وگرنه در دوران پیری که همه پرهیزگار میشن و همه مسجدی میشن و همه دیگران رو نصیحت میکنن و همه، بالاخره میگیم چه آدمهای خوبی بودن، حیف که اینها پیر شدن، جوانیشون دیگه چی بوده دیگه. واقعا اینطوری هست، سن هم یکی از عوامل فردی هست. وضعیت ظاهری و قیافه هم مؤثر هست و هر حال بعضی از بیماری ها هم میتونه جز عوامل فردی بزهکاری باشه. این وضعیت ظاهری و قیافه که خدمتتون عرض میکنم، واقعا میدونید به هر حال ما نمونه های زیادی رو خودم به عنوان تجربه داشتم، افرادی که به هر حال بودن خوش قیافه بودن و اینها بیشتر در معرض بودن، بیشتر در معرض این ولنگاری و بیبند و باری و اینطور چیزها بودن دیگه، تا افرادی که شاید چندان ظاهری مرتبی نداشته باشن مثلا، یا بیماری ها یا حتی عوامل ژنتیک را هم مؤثر میدونن. حالا این رو برای خیلی بعیده، ولی بعضیا اون رو هم میگن ارثی هم میتونه باشه، یعنی از پدر مادر ممکنه فرد به ارث ببره. دوم عوامل روانی هست، اوضاع و احوال روانی هم میتونه باعث بشه، از جمله استراب. همین دیروز در یک جایی ما مراجعه‌ای داشتیم، خودم دختر خانمی بود که به شدت استراب داشت و خودش تعریف میکرد، میگفت که آره من اصلا نسبت به این چیزها بی تفاوت هستم، علائمش هم واقعا اونطوری که میگفت علائم استراب بودا، ولی میگفت من اصلا هر چقدر همیشه با مادرم و با پدرم و سر همینا دعوا میکنم که چرا رعایت نمیکنن، ولی خب معلوم ریشه استرابه. وقتی کسی استراب داشته باشه زیاد مراقب خودش نیست، مواظب نیست که چیکار میکنه همینجا. یا مثلا بعضی ها کم هوشی دارن، نمیتونن واقعا به اون اندازه عقلشون نمیرسه که باید چیکار بکنن، در جامعه باید چطور رفتار بکنن. معمولا اینطور هست، داریم میبینیم. حالا هرچند اینهایی که خدمتتون عرض میکنم واقعا این را بدانید در علوم انسانی ما قانون نداریم، ما قانون قطعی و 100% نداریم، ولی معمولا دیده میشه برای افرادی که این کارها را انجام میدن شاید زیاد هم باهوش نباشن. یعنی فردی که باهوش باشه خیلی راحت میدونه که در هر جامعه چطور باید رفتار بکنه، کاری بکنه که به هر حال به دیگران بد نخوره، خوب موقعیت رو درک میکنه. ولی مثلا فردی که هوشش پایین باشه نه، قشنگ میخنده بلند بلند صحبت میکنه، لباسش رو زیاد ممکنه جمع نکنه، زیاد رفتارش درست نباشه در کوچه محله، اینها به هر حال هستن اینها دیگه. یا مثلا خیال پردازی هایی که وجود داره ناشی از تماشای بعضی از این فیلم ها سریال ها، اینها تو ذهن خودشون فکر میکنن من هم میتونم اینطور رفتار بکنم، من هم اگر اینطور لباس بپوشم اینطور رفتار بکنم میتونم به اونجا برسم، مثل فلان هنر پیشه باشم، به فلان موقعیت برسم. این کارها رو پرخاشگری، حسادت کردن نسبت به دیگران و بیماری های روانی، همه اینها میتونه از جزء عوامل روانی باشه. یا عوامل محیطی مانند اوضاع و شرایط اقلیمی، سرزمین، جغرافیا، بالاخره این که در شهر زندگی بکنیم یا در روستا زندگی بکنیم، کوچه و خیابان، واقعا الان همین ملاک شهر و روستاشو نگاه بکنید شما، ببینید جدا تو شهرها مخصوصا شهرهایی که مهاجر پذیر هستن چقدر این بیبند باری بیشتره، برای اینکه میدونن شناخته نمیشن، کنترلی وجود نداره. ولی در روستاها خیلی کمه. بسیار اون هفته قبل شاید صحبت کردم خدمتتون که در جایی مثلا فرض کنید می‌خواستن کلانتری تأسیس بکنن مخالفت کردن. برای چی؟ ما نیازی نداریم، کنترل وجود داره. کنترل اجتماعی که وجود داشته باشه در محیط های کوچه، جایی که آدم شناخته بشه، این بیبندباری هم کمتر هست. الان تو همین قوم هم اگر نگاه بکنید باور بکنید معمولا از خانواده های سرشناس، من زیاد میبینم از خانواده های سرشناس، سنتی، اصیل، مذهبی، خدا سرشاهده، خیلی کمتر دیده میشه که این مسائل را رعایت نکنن. البته امکان داره، طبق همون ضرب المثل معروف کمال هم نشین در من اثر کرد، بعد از مدتی رفت آمد با دیگران ممکنه اونها هم یه مقداری تغییر بکنن، ولی در اصل در اصاله اینها کمتر دیده میشه دیگه. و چهارمیش عوامل اجتماعی هم کار خیلی در این باره الان صحبت میکنیم، شامل خانواده میشه، خیلی نقش موثری داره عوامل خانوادگی، شامل طلاق والدین میشه، جدایی والدین میشه، اختلافات والدین میشه، اینا جدن ها اینا عوامل مهم زمینه سازه. شامل فقر میشه، فقری که وجود داشته باشه، فرهنگ جامعه تا چند اندازه اونها رو تایید بکنه یا رد بکنه، اقتصادشون، بیکاری، شغلشون، رسانه ها، مخصوصا این رسانه ها تا چند اندازه میتونه نقش داشته باشه. الان نمونهش رو خودتون میشنوید، میبینید که اگر یک رفتاری رو در یک جایی بگید به فلانی که فلانی این چه رفتاریه، این چه لباسیه پوشیدی، من زیاد میگم میگه آقا مگه عیبی داره، میگم خب نگاه کن ببین اکثریت رو نگاه کن ببین چطور پوشیدن، شما مثلا این لباس رو پوشیدی، این وضع آرایش مو رو داری، اومدی سر کلاس، اینجا نگاه بکن ببین، بالاخره با اکثریت قشنگ جواب میده، میگه آقا شما فلان فیلم رو دیدی، فلان سریال رو دیدی، میگم بله، خب خدایی شکنم وضعیت لباس من بدتره یا فلان هنر پیشه که اون تو فیلم بود، فلانی کدوم یکی بدتره دیدی، و من جدا نمیدونم چی جواب بدم، جدا نمیدونم، خیلی کار بکنم میگم خب شاید اون فیلمه، شاید میخوان، حالا شاید هم منظوری داشته باشن که من درک نمی کنم، ولی آقا نمیگیم ماهواره، نمیگیم اینترنت، نمیگیم بعضی از مجلات، اینا رو نمیگیم، میگم رسانه‌های خودمون، بعضی از همین رسانه‌هایی که در داخل بجز تلویزیون داخل کشور خودمون هم گاهی اوقات منتشر میشه که بعضی از علما هم حالا اعتراض کرده بودن که فلان مثلا نشریه بیبند و بارد را ترویج میکنه، بیبند و بارد را ترویج میکنه، نشریه که در داخل کشور مثلا منتشر میشه، واقعا اینها هم جزء رسانه‌اش هم حساب میشه. مثلا یا مهاجرت، مهاجرت مخصوصا از محیط کوچک به محیط بزرگ که احساس آزادی، احساس اینکه هیچ کس ما رو نمیشناسه و هر کاری که دلمون بخواد میتونیم بکنیم دیگه، و خیلی دیگه از عوامل. به هر حال اینها رو به عنوان عوامل زمینه ساز بی‌بندوباری ما ذکر میکنیم. علل پیدایش بی‌بندوباری رو اگر بخوام تقسیم بکنیم به طور کلی به سه دسته علت، علت ها رو اگر بشناسیم معلول ها برطرف میشه. ببینید این علت ها، یکی علل شخصیتیه، یکی علل فردیه و یکی هم علل اجتماعی. علل شخصیتی بی‌بندوباری یعنی اینها از نظر شخصیتی اینطور بزرگ شدن. شخصیت میدونید یعنی کل وجود فرد، شخصیت یعنی هستی، برخلاف هویت که میگن کیستی. هویت با شخصیت فرق میکنه. شخصیت یعنی هستی، یعنی وجود ما، شاکله وجودی ما چیه. و هممون هم از نظر شخصیتی با یکدیگر فرق میکنیم. هیچ فردی را نمیتونید تو دنیای 7 میلیاردی پیدا بکنید که از نظر شخصیتی دو نفر با یکدیگر مساوی باشن. نه، اون چیزی که شدیم و اون چیزی که الان هستیم این را میگن شخصیت. حالا این افراد بی‌بندوبار هم میگن شخصیتشون اینطوریه، این خصوصیات رو دارن. آجر و سیمان و گچ ساختمان وجودیشون به این صورت نسبت به ارزش‌ها و هنجارها بی‌تفاوت هستن. اصطلاحی که در اصطلاح روانشناسی خیلی بر روش تاکید میکنن، میگن افراد پسیکوپات یا سایکوپات یا شخصیت جامعه ستیز یا شخصیت ضد اجتماعی. اصلا قانون یعنی چی؟ مقررات یعنی چی؟ پلیس یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ کاملا بی‌تفاوت. اصلا هیچ هنجاری رو نمی‌پذیرن، هیچ قانونی رو نمی‌پذیرن. حتی باور کنید قانون خونه خودشون رو، یعنی پدر و مادر هم اگر براشون قانون وضع بکنن اون رو نمی‌پذیرن. خودمحور و پرخاشگر هستن، یعنی پرخاشگری هم دارن و حرف هم حرف خودشونه، با اینکه بزرگ شدن هم. با اینکه بزرگ شدن، حالا اگر در سن نوجوانی باشن خودمحوری یه مقدار قابل قبوله، ولی دیگه از سن نوجوانی هم گذشته، ولی باز هم همه جا میخواد حرف خودش رو پیش ببره. هیچ احساس مسئولیتی نمی کنن، نه در جامعه، نه در خانواده، نه در جای دیگه. میگفت یکیشون در یک جایی با من صحبت میکرد، میگفت همیشه من فقط میخوام بخوابم تا موقعی که تو خونه هستم. دانشجو هم بود، دانشجو هم بود. میگفت اصلا هیچ مسئولیتی، همیشه هم دعوام همینه. مادرم میگه جارو بکن، غذا بپز، اصلا خوشم نمیاد از این کارا. فقط تو خونه تا هستم میخوام برم تو راه خودم بگیرم بخوابم و هر چی بود میخورم، هر چی نبود نمیخورم، هر کاری بود اینها. به نتایج عمل خودشون نمیاندیشن. اگر من این کارو بکنم رو آخرش میشه، خیلی وضعیت خطرناکیه. بعضیا واقعا اینطوری هستن، نمیتونن فکر کنن که الان اگر من سر جلسه امتحان تقلب بکنم آخرش چی میشه، الان اگر یه مرتبه تو روی استاد باشم آخرش چه اتفاقی میفته، اگر من با این پسر مثلا دارم خیابون قدم میزنم یک مرتبه پلیس من رو بگیره چه اتفاقی میفته. اصلا فکر نمیکنن که پیامدش چیه. بی‌پروا و بی‌ملاحظه هستن، ترس ندارن از چیزی، فقط دم غنیمتی براشون. الان رو ما میخوایم لذت ببریم، تشنه هیجان و ماجراجویی هستن. همینطور موتور سوار میشه وسط اتوبان تک چرخ میزنه، حالا اومد تو سینه ماشین، هر اتفاقی افتاد افتاد، من فقط هیجان ببرم، لذت ببرم. تو پیاده رو میره، نمیدونم هر کاری که دیگه خودتون میبینید دیگه. معمولا عزت نفس این افراد هم پایین هست، برای خودشون ارزش قائل نیستن. و معمولا علت این که برخلاف رسوم جامعه رفتار میکنن به خاطر جلب توجه هست. هر کاری که آرایش غلیظ میکنه میاد مدرسه، میاد مدرسه برای که چی؟ جلب توجه. همه بچه هم باش بد هستن، همه بچه هم باش مخالف هستن، ولی فقط به خاطر جلب توجه. لباس عجیب میپوشه میاد، موهای نمیدونم فرض کار نهی که حالا شد بعضاش هم نمیدونم واقعا چی هست، ولی مثلا موهای عجیب سیخ سیخی جوری میذاره میاد دانشگاه. میدونم وقتی راه میره همه نگاهش میکنن و در قضا علتش هم اینه که نگاهش بکنن، علتش هم اینه که نگاهش بکنن و حتی باید یه چیزی هم بهش بگن. گاهی اوقات یه چیزی هم بهش بگن لذت میبره از این که حتی چیز برم بهش بگید، مثلا فرض کنید جلب توجه بکنن ولو توجه منفی. معمولا به دنبال حالا علتش رو دیگه خودتون میدونید. دوم علل فردی، یعنی آرزوهای بلندی دارند، آرزوهای دور و درازی دارند. ها من باید به فلان جا برسم، باید. الان نمونهش رو میدونید دیگه، تو گاهی اوقات دیدم و از همین سریال هایی هم که ساخته میشه شاید شما هم دیده باشید، بعضی از فیلم های سینمایی هم نشون میدن از فلان جا فرار کرده برای که بیاد بره تو فلان فیلم بازی کنه، هنرپیشه بشه و در دنیای خودش میبینه روزی رو که هنرپیشه. این مصاحبه هایی که انجام میدن با همین دختران فراری، اگر اینا رو بخونید، اگر ببینید، واقعا دانشجو زیاد میرن در این زمینه تحقیق میکنن، ببینید چه چیزهایی رو ذکر میکنن به خاطر کار خودشون، چه آرزوهای عجیبی داشته. فکر میکردم مگه من چی میکنم در از فلان هنرپیشه است که او باید به اونجا برسه، اینقدر دستمزد داشته باشه، اینقدر فلان داشته باشه، ولی من اینجا تو خونه بابام باشم فلان. نه، من هم میام دیگه، در میرم دیگه. خوشگذران هستن، زیاده خواه هستن، بی هویت و بی هدف در زندگی هستن. این بی هویت که میگیم یکی از نکات بسیار اساسیه. هویت عرض کردیم الان یعنی کیستی، یعنی اینا نمیدونن کیستند، نمیدونن چه شخصی هستن، نمیدونن خانم هستن، دختر بچه هستن، نمیدونن دینشون چیه، نمیدونن وظیفه اجتماعیشون چیه، نفهمیدن، اینها بهشون تفهیم نشده، سرگردان هستن، دچار اصطلاحی که میگن دچار تعلیق هویت هستن، یعنی سرگردانی هویت، نه بحران هویت. اگر کسی دچار بحران هویت باشه میتونه هویت خودش رو پیدا بکنه، ولی اینها دچار تعلیق هویت هستن. فکر میکنن با این کارها میتونن هویت خودشون رو پیدا بکنن. فکر میکنن از اینکه مثلا فرض کنین دختر با یک پسری در فکرش ها دیگه آدم شده، تا قبل از اون فکر نمیکرد آدم شده. میبینه که مثلا شنیده حالا نمیدونم که همه دوست پسر دارن پس منم باید داشته باشم، یا مثلا کارهای دیگه، یا حتی باور کنید کار خلاف میکنن برای که هویت پیدا بکنن، مخصوصا هویت منفی که حالا صحبت میکنیم الان. در نتیجه گیری که بعضی ها واقعا هویت منفی پیدا میکنن، اون هم فقط به خاطر رفتار بد پدر و مادر. به هر حال اینها دچار بی هویتی و بی هدفی در زندگیشون هستن. علل اجتماعیش، علل اجتماعیش زیاد هست، حالا از خانواده گرفته میشه تا میره جلو همینطور دیگه. اولیش عدم پایبندی خانواده ها با آموزه های دینی، واقعا اینطوری هست. آموزه های دینی نیست که ما فقط حرف بزنیم، جدا اینو میگم، هر چقدر حرف بزنیم، هر چقدر آموزه های دینی که ما میگیم عمل به دستورات دینیه، و این بچه ها به این نکته توجه میکنن. بچه ها خیلی دقیق، بچه ها از همون کوچکی وقتی بینن واقعا پدر وقتی که دروغ نمیگه، وقتی که تقلب نمیکنه، وقتی مال کسی را نمیخوره، وقتی حق را رعایت میکنه، بچه هم یاد میگیره این کار را میکنه. ولی وقتی که حرفمون با عملمون یکی نباشه، یادن بچه ها خیلی زود میفهمن داریم کلک میزنیم، داریم فیلم بازی میکنیم. بچه ها ما را میشناسن، ما هر کجا دیگه بخوایم، الان بچه من خیلی بهتر منه میشناسه تا شما، باور بکنید خیلی بهتر منو میشناسه، چون اونجا من نمیتونم فیلم بازی کنم، چه اون نمیتونم. و متاسفانه اینطوریه دیگه. خیلی از افرادی که میبینم و مطمئنم شما هم میبینید که ظاهرا بسیار افراد خوبی هستن اصلا معروف، ولی بچه هاشون بچه های بدی هستن و همه تعجب میکنید. وقتی هم سوال میکنید میگه خب بله پسر نو هم با بدن بنشست خاندان نبوتش، نه به خدایی طور نیست. حالا پسر نور رو همه جا نباید مثال بزنیم، ولی این بچه ها منظورم اینه که میبینن در رفتار ما که اون چیزی که میگیم عمل نمی کنیم، دم از دین میزنیم، دم از مسلمانی میزنیم، ولی مسلمان نیستیم. اینها عدم پایبندی خانواده ها منظور اینه. به خدا اگر خانواده مذهبی باشن، من اطمینان دارم بین شما اگر کسانی باشن، چه خانم چه آقا، که اینطوری باشن، به خدا از بچه‌هاشون راضی هستن، از رفتار بچه‌شون راضی. من اینو اطمینان دارم. یعنی اگر واقعا دینی رفتار بکنه، نه دینی حرف بزنه و یه جور دیگه رفتار بکنه. دومیش آشفتگی خانواده هست. یعنی چی؟ عدم رضایت از رفتار والده به هر دلیلی که میخواد باشه. عدم رضایت از رفتار والدین به هر دلیلی که بخواد باشه. مثلا فرض کنید که از شغل والدینش راضی نیست، مثال میگم، یا مثلا از نحوه تربیتش، از نحوه سخن گفتنش، نمیدونم از خیلی چیزا، همه هر چیز دیگه. مادر رو توی خونه دختره اومده و چند روز پیش میگفت علنا، باور کنید، میگفت که من اصلا با مادرم نمیتونم بسازم. مثلا چی؟ مثلا تا باش حرف میزنم سلام داد میزنی. هرچی میگم مادر مگه با من دعوا داری؟ میگم از اولم همینطور بوده. من بدترین کسی که تو خونه برم میگم مادرمه. باور کنی همینطور میگفتم. میگم از بدترین کسی که نام میبرد، مادر خودش پدر با پدرش بود و دوتا خواهر برادر، خود سه نفر بودن جمعا. میگم بیشتر از همه با برادر بزرگم رفیق هستن، یه خورده برش با خواهر کوچیکه، بعد با پدرم، از همه بدتر با مادرمه. خب همینه دیگه، وقتی از رضایت نداشته باشیم از رفتار والدین. تربیت نادرست، عدم کنترل و نظارت بر رفتار فرزندان. همین اندازه که بدون نظارتی وجود داره، که این نظارت وقتی نباشه متاسفانه الان روانشناسی هم یه مقداری یه جور دیگه گرفته شده، الان همون تفریطی دارم میگم، اینطور چیزی شده الان وضعیت. آره مثلا من بذار تلفن میکنه، تلفن کنه، آخه خب با کی داره صحبت میکنه؟ بابا دیگه بزرگه، نباید من تو کارش دخالت کنم. از نظر روانشناسی نه، چرا اشکال نداره ازش بپرسی با کی صحبت میکردی؟ همین، من نمیگم هرگز از نظر اخلاقی درست نیست، برو گوشی رو بردار، گوش بده ببین با کی داره صحبت میکنه، چی میگه، یا موبایلش رو بگیر یکی نگاه بکن. اینا شاید بگیر از نظر اخلاقی درست نشه، ولی اس ام اس اومد، کی بود بابا اس ام اس؟ کی بود؟ دوستم. کدوم دوستت بود؟ مثلا حالا میتونی بگی چی بود؟ نه بابا، مواظب من هست. کنترلی وجود داره. این کنترل اجتماعی رو یک جامعه شناسی بسیار معروفی که شاید اسمش شنیده باشی، امیل دورکی، خیلی قشنگ مطرح میکنه. میگه تو جامعه هم میتونه، تو جامعه هم اگر احساس بکنیم کنترل وجود نداره، هر کاری دلمون بخواد میکنیم دیگه، چرا ذات خانواده؟ میگه کنترل اجتماعی باید باشه. حالا این کنترل اجتماعی ممکنه توسط نمیدونم دولت باشه، ممکنه توسط نمیدونم قانون باشه، ممکنه توسط مردم باشه. وقتی کنترل اجتماعی وجود داره، مثلا همون روسای کوچکی که خدمت عرض کردم، خیلی جرم و جنایت کمتره، خیلی بی‌بندوباری کمتره. حالا اینجا هم همینه، تو خانواده هم وقتی احساس مثلا کنترل و نظارتی وجود نداره، بله بچه هم خیلی راحت. مشکلات عاطفی ممکنه این را ایجاد بکنه، حالا یکی از والدینش را از دست بده، بی تفاوتی والده، اصلا کاری به کار من نداره، بی سوادی والده، اینها هم ممکنه. سومین عامل اجتماعی طرد اجتماعیه. یعنی چی؟ افراد وقتی کاری میکنن از طرف جامعه، از طرف دوستان، همسایگان، اینها طرد بشن. معتاده. حالا همه همسایه‌ها میدونن که این معتاده، وقتی تو کوچه رد میشه سلام میکنه جوابش نمیدن. خب این میگه که خب حالا که اینطوره پس منم هر کاری دلم بخواد میکنم. به هر دلیلی اگر ما طرد بکنیم فردی رو، یا فرزند خودمون رو، من میشناختم در یک جایی فرزندش اول تریاک میکشید، اونم دور از چشم پدرها، دور فرزند جوانش، پدر و مادر وقتی فهمیدن گذاشتنش کنار، محلش ندادن، تا آخرش به صورت یک معتاد کنار خیابونی هروئین خطرناک کنار خیابون مرده بود، تو همین قوم. توجه میکنید وقتی ترد بکنید، این هم یک دیگه از این عوامل میتونه باشه. چهارمش نوع شغلیه که افراد دارن، حالا هر شغلی میخواد باشه، متاسفانه اینم باز هم میبینیم که الان داره زیاد میشه. حالا ما کار نداریم، ما اعتقاد داریم که اگر فردی واقعا به صورتی باشه که واکسینش باشه، مقاوم باشه، نه تو بدترین شرایط هم قرار بگیره، میتونه خودش رو کنترل کنه. ولی بعضی وقتا بعضی مشاغل و بعضی افرادی به عهده میگیرن که نباید به عهده بگیرن، و همین هم خودش یکی از زمینه ها هست. مثلا فرض کنیم که مثال میگم، آقایی که مثلا فروشنده لباس‌های زنانه باشه، مثال میگم حالا شاید میگم وقتی به مقاومت فرد داره، یا مثلا خانمی که در یک جایی باشه، خانم مجردی باشه که مثلا دائما با آقایون سر کار داشته باشه، فرض کنید اینها خوب ممکنه یه مقداری در این زمینه اثر داشته باشه. بیکاری و عدم اشتغال هم میتونه مؤثر باشه. فقر و مشکلات معیشتی، مشکلات معیشتی منظور نه اینکه حالا چی باشه، بله حقوقی که میگیرم کمه، نمیرسه، دو شغل هستم، بنابرای دو شغل بودن باعث میشه که آخر شب بیام خونه، اصلا ندونم بچه‌م کجا بوده، چه کار کرده، با کی رفت آمد میکنه، تو خونه چه کار میکنه. اینها هم زمینه سازه، اینها هم علته. دوستان ناباب هم که دیگه همتون میدونید واقعا یکی از عوامل بسیار اصلیه. تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. واقعا من وقتی بدونم بچه‌م با کیا رفیقه، قشنگ میتونم بگم که بچه‌م چه طور آدمیه. خودش ها هر کسی میگن در چی میگن سر میگرده همسر رو پیدا میکنه، بچه‌م میگرده. و اگر دوستان بدی هم بشه مطمئن باشید که خودش هم همینطور هست دیگه. یا مثلا محیط زندگی، در محیط شرایطی وجود داره، شرایط مساعدی وجود داره برای اینکه مثلا ما در یک جایی بودیم، یه موقعی شهر کوچکی بود، دانشگاهی مثلا فرض کنید که اصلا نظارتی وجود نداشت، شرایط مساعد بود. یا مثلا فرض کنید مدرسه دخترانه وجود داره، کنارش هم مدرسه پسرانه. مثلا حالا الان که خیلی کم شده، ولی دبیرستان پسرانه با دبیرستان دخترانه، زنگ ترتیبی و زنگ همچنان یکی باشه، خب این میشه شرایط مساعد برای بی‌بندباری. حتی حالا من میگم دبیرستان ابتدایی هم اگر باشه، بعضی چیزایی که دیده که واقعا مغز آدم سود میکشه. مثلا بچه های دوره ابتدایی که مثلا میگفتن یه موقعی نامه ای رد و بدل میکردن به هم بگه پسر دختر ابتدایی، مثلا اینطور چیزها. فرق فرهنگی و تربیت نادرست، تبعیضی که بین بچه هامون قائل میشیم، این هم مشخصه. وقتی بچه احساس بکنه، یک جایی بود یکی تعریف میکرد خیلی قشنگ بود، میگفتم مادر منو باور کنید، حالا پسری بود، میگفت دختره وقتی غذا نمیخوره 100 بار التماسش میکنه، ولی من وقتی غذا نمیخورم میگه درک نخور، حتی گرسنه‌شو نمیخوره. من به من میگفتم، میگفت جدا من اینو تا به حال به مادرم نگفتم، ولی من تعجب میکنم که یک بار به من نگفته که تو هم بیا بشی غذا بخور التماسم بکنم. یعنی اینقدر بین ما فرق میذاره دیگه. رسانه ها، مخصوصا این رسانه هایی که الان متاسفانه زیاد هم هست، الان نمیدونم آماری که دادن تا چه اندازه میشه باور کرد، آمارها زد و نویزه. در یک جای خونده بودیم 30% افراد جامعه به آسانی به ماهواره دسترسی دارن، در یک جای دیگه خونده بودیم 50%. در این که میگه ماهواره فی نفس بد نیست، ولی بد ازش استفاده میشه، مخصوصا اگر بعضی چیزها رو میبینید چه کار میکنه، مبارزه میکنه با هنجارهای اجتماعی که داریم، اینها رو زیر سوال میبره. مذهب رو اصلا صحبتی نداریم، از مذهب شامل باعث بلوغ زودرس میشه، و این بلوغ زودرس هم یکی از عوامل بسیار مهم بی‌بندوباریه. سن بلوغ جنسی آماری داده بودن در یک موقعی، بخونید در کتابهای جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی نومده، از 150 سال پیش به این طرف آمار دادن در کشورهای مختلف. در فرانسه سن بلوغ دختران 17 سال بوده، الان رسیده به 13 سال. یعنی حتی این که میگن مال 1000 تا سال 1950 آمار داده بودن، الان که مطمئنن پایین‌تر. و در یک جایی خوندم که در آمریکا سن بلوغ جنسی به 8 سال رسیده، بلوغ جنسی. در ایران که به طور متوسط حالا 13 سال 14 سال اینها بوده، باور کنید در ایرانم خوندم در یک جای تحقیقات، اگر دقیق یادم باشه، مثلا دختران به 11 سال 10 سال. چرا؟ یکی از دلایلش همین عوامل فرهنگیه، همین حالا خود خانواده هم مقصر هستن ها، حالا میگیم خانواده هم در زمینه، ولی یکیش همینه که میبیند، میشنود، تحریک میشود، میخواهد بداند به کسی پاسخگو نیست، میره با رفیقش صحبت میکنه، با دوستش صحبت میکنه و ثابت شده. اگر اطلاعات جنسی از غیر از والدین به بچه ها آموزش داده بشه، چه دختر چه پسر، باعث هم بلوغ زودرس میشه، هم ارتباط با هم جنس میشه، هم انحراف جنسی میشه. اگر کسی غیر از والدین بیاد و اطلاعات جنسی را به نوجوان آموزش بده، این که بره از دوستانش بگیره، اینها نه، فقط و فقط والده فرصت نشد. ولی درباره این تربیت جنسی واقعا نکاتی وجود داشت که باید اینها را بگیم و بدانید که نکته مهمی هست. در نتیجه گیری اشاره خواهیم کردیه. یکی دیگه افزایش سن ازدواج، یکی دیگه از دلایل بی‌بندوباری. چرا؟ خودش چند دلیل داره. اولیش تحول در الگوهای رفتاری خانواده هاست. جدن هم اینطوره. ببینید چی میگیم؟ تا شغل نداشته باشی، تا نمیدونم فرض خونه نداشته باشی، تا ماشین نداشته باشی. خداییش منطقا میشه این دوره اینطور بود؟ میشه اینطور زندگی کرد؟ اگه بخواد جوان اینها رو داشته باشه که 40 سالش شده، به قول یارو میگفت هر کجا میرم زن بگیرم میگم کار دردی، میرم کار پیدا کنم میگم زن نداری، اون باره مجرد کار نمیدیم، ما چی کار باید بکنیم واقعا؟ جدن اینطوری شده. الان سطح انتظارات خانواده ها چقدر بالا رفته. سن یکی از ائمه جمعه قم هم واقعا در چندی خطبه در سالهای گذشته خیلی به این اشاره کردن که سن ازدواج بالا رفته و اعلام خطر کردن. جدن این مشکله. خانواده ها بگید، شما بگید به خانواده ها، من از کردن ها به شما میگرد منتقل کنید، به خدا ازدواج رو باید ساده گرفت، به خدا ازدواج رو باید ساده گرفت. ازدواج چیزی در ردیف خوردن، در ردیف آشامیدن، اینطور باید باشه ازدواج. ازدواج نباید یک قله بلند دست نیافتنی باشه. ازدواج های آسان البته باید دقت کرد، ولی آسان باید گرفت که نمیدونم چرا به هر حال این. یا مثلا یکی از دلایل همین ادامه تحصیلات، مخصوصا خانم ها، مخصوصا خانم ها. چند روز پیش بازم دختر خانمی که خیلی وضع اقتصادیش خوب بود و دانشجو هم بود، اون هم در قضا مراجعه کرده بود، میگفت به من فشار میاره پدر مادرم ازدواج کن. گفتم سال چندمی؟ گفت سال سوم. گفتم خب چرا قبول نمیکنی تو این موقعیت؟ میگفت آخه من خیلی یاد دیدم سنشون بالا رفته ازدواج کردم، منم میخوام سنم بره بالا ازدواج کنم. گفتم آخه این چه حرفیه میزنی؟ الان که اینقدر خواستگارای خوب داری، این موقعیت داری، بهترینش انتخاب کن. آدم وقتی سنش بره بالا هر کسی که بیاد مجبوره قبول کنه. الان اینطوریه. واقعا این ادامه تحصیل رو حتی شاید چیزی هم بتونیم بگیم، نمیدونم حالا تا چند اندازه واقعیت داشته باشه. همین که مثلا فرض کنیم که خانم ها خیلی زودتر خیلی راحت‌تر به بازار کار جذب بشن، اینها جامعه ما اینو قبول نمیکنه. جامعه ما قبول نمیکنه خانم لیسانس حقوق بگیر باشه، مرد بره خواستگاریش بیکار، خانم خرج خونه بده. حالا درسته هممون ممکنه بگیم چه اشکالی داره، اشکالی نداره، ولی به مرد قابل قبول نیست که بگید که مثلا خانم من بره، در صورتی که باید واقعا اولویت اشتغال با آقایون باشه، واقعا باید اولویت اشتغال با آقایون باشه. تشو میکنین؟ من اینو میخوام بگم. ولی من مخصوصا این که بعضی از این خانم ها میرن با حقوقای بسیار پایین، بسیار پایین در بعضی جاها مشغول کار میشن که اصلا نمیرن. واقعا این ها میکرد دلائلی که سن ازدواج به تأخیر افتاده. یا مثلا رواج این فکر زندگی آزاد راحت تره. الان یک جایی بازم در یک تحقیق هم دیروز پریروز مطالعه میکردم تو ایران هم داره اینطور میشه، متاسفانه داره اینطور میشه. پسرها میخوان مجرد و آزاد زندگی کنن، بزرگشن از پدر مادر جدا میشن، میرن خونه میگیرن، قربان میخوام راحت بشن بدون اینکه ازدواج بکنه. و میگن در دخترها این فکر داره رواج. دخترها تو جامعه سنتی ما که میگن دختر اگر ازدواج نکنه بدون که 60 سالش هم باشه باید تبع پدر مادر باشه، الان داره این رواج پیدا میکنه. دختر میگه نه من میخوام مستقل باشم، ازدواج بکنم که چی؟ میخوام آزاد باشم دیگه، راحت باشم دیگه. یا خدای نکنه اگر فراهم باشه زمینه ارزای نامشروع، بدونه که بعد مثلا فرض کنید خیلی راحت میتونه نیازهای جنسیش رو ارضا بکنه دیگه. یا وسواس بیش از حد در انتخاب همسر. به هر حال اینهاست. اینها ببینید هم به بی‌بندوباری پسرها دامن میزنه و هم به بی‌بندوباری دخترها. من این رو میخوام بگم ها. به هر دوتا، پسر وقتی که زن پیدا نکنه خب این هم به هر حال، دختر وقتی که شوهر پیدا نکنه به هر حال مسئله هست در اینجا. و خیلی اینجا واضح خدمتتون عرض بکنم که خیلی از اینها با این بندوباری ها ارضاء نیاز جنسی میکنند. نیاز جنسی فکر نکنید فقط با عمل جنسی ارضاء میشه. کسی که بدن نمایی میکنه بیماری است که بدین وسیله داره نیاز جنسیش را ارضاء میکنه. کسی که چش چرانی میکنه بیماره که داره نیاز جنسیش را اینطور ارضا میکنه. فکر نکنید که ما بگیم که آره این، نه، بعضی افراد به قدری مریض هستن که عذر میخوام میرن و از مغازه لباس زیر خانم ها رو میخرن یا تو خونه نگهداری میکنن و بدین وسیله ارضای جنسی میکنن. بیمارن ها بیمار روانی هستن، ولی من میخوام این رو خدمت رو عرض کنم، نیاز جنسی رو به این صورت ها اینها ارضا میکنن و یکی از شاید دلایل عمده همینه، نیازهای جنسی ارضا نمیشه. علت این که اینقدر به ازدواج تاکید میشه به خدا به خاطر همینه، علت این که اینقدر در دین ما در فرهنگ ما اینقدر ازدواج به خاطر همینه که این نیاز جنسی به قول مولوی نفس اشتر هاست. او کی خفته است واقعا؟ این اژدها تشویق میکنه مولوی، داستان خیلی جالبی داره. اینا به پدرها میگن که این خود خودشون بزنی بچه‌هاشون بگذرن، مارگیری اژدها آورده بود. این داستان رو در مولوی بخونید، خدا نکنه این اژدهایی که خفته سرمازده آفتاب بخوره گرم بشه، هم خودش رو نابود میکنه هم جامعه رو، هم جامعه رو نابود میکنه هم خودش رو نابود میکنه. خیلی این را باید جدی بگیریم، این را واقعا باید توجه بکنیم. خب و ما توصیه هایی داریم برای اینکه از بی‌بندوباری جوانان پیشگیری بشه. اولیش همین نکته‌ای که وظیفه هر پدر و مادری است، ازدواج به موقع و سهل گرفتن در ازدواج و بدانیم هدف ازدواج. خدا من نمیخوام به شما بگم، به خدا خیلی شرمنده هستم چون میدونم شما اینها رو میدونید و عمل هم میکنید، ولی جدی گرفته نمیشه. هدف ازدواج آرامشه، هدف ازدواج امنیت، هدف ازدواج پول نیست، خونه نیست، ثروت پدرزن نیست، نمیدونم فلان نیست که اینها رو الان خیلی در جامعه بیشتر بشه اهمیت میدن. هدف چیست؟ ما برای دخترمون، برای پسرمون، بدون اینکه مجبور بکنیم، بدون اینکه مجبور بکنیم، زمینه فراهم بکنیم برای اینکه اینها بتونن به موقع ازدواج بکنن. و ازدواج یکی از عوامل بسیار مهمی است، هرچند فردی که درست تربیت نشده باشه در زمینه ازدواج هم باز هم اگر هم ازدواج کرده باشه ممکنه، ولی به هر حال نکته خیلی. دومیش مسئولیت دولته، مسئولیت دولت در تسهیل امر. خوشبختانه چرا باید حق رو نادیده بگیریم؟ خدایش مثلا فرض کن که اقداماتی صورت میگیره، از جمله مثلا فرض کن مسکن. خدا شاهده حالا به هر حال کار خوب رو نباید انسان بگه که خوب نیست، نه خوب، مثلا در زمینه مسکن کارهایی شده بسیار خوب است، در زمینه نمیدونم وام، در زمینه حالا به هر حال چیزهایی که بالاخره دولت ها مسئولیت دارن، باید کارهایی بکنن که این جوان بدون امنیت داره، بدون امنیت داره. وقتی ازدواج بکنه فردا میتونه با همون حقوقی که بگیره زندگیش رو اداره بکنه، دیگه نباید به فکر این باشه کاره تمام حقوقم یه چیز از پدر مادر بگیرم بذارم روش فقط بدم اجاره خانه. نه، دولت ها هم مسئولیت دارن، در زمینهای مختلف باید فراهم بکنن دیگه. سوم، توجه به مسائل جسمانی، عاطفی و اخلاقی فرزندانمون، همش باید توجه بکنیم. مسائل جسمانیشون بی تفاوت نباشید، واقعا به سن بلوغش به هر حال راههایی که برای ارضای مسائل جنسیش داره توجه بکنید. در این زمینه ها عاطفی فرزندانمون، بدونید جوان، نوجوان نیمه گم شده داره، دنبال محبت میگرده، ناقصه، ناقصه، میخواد یکی جذبش بکنه. حالا بعضی مادرها سعی میکنن از نظر عاطفی جوان رو سیراب بکنن، بعضی پدرها سعی میکنن، خیلی خوبه، ولی اونایی که پدر و مادر نتونه سیراب بکنه چی؟ اونها مسئله دارن. و اخلاقی فرزندانمون، اخلاقی فرزندانمون چی گوش میده؟ چی کار میکنه؟ در چه مهمانی هایی شرکت میکنه؟ با چه کسانی رفت آمد میکنه؟ توجه کنیم اینها رو، راهنمایی کنیم، نظارت کنیم، آزاد نگذاریم. یعنی مبادا خبر بیارن که مثلا فلان جا بوده. خیلی یاد دیدی که گفتن بهشون مثلا در فلان جا بچه‌تون، و چه عکس العملی نشون دادن دیگه. ارضای نیازهای روانی جوانان، نیازهای روانی، از جمله نیاز به احترام، نیاز به محبت، نیاز به استقلال، نیاز به تشخیص و قدردانی، نیازهای روانی را باید ارضا کرد. توجه میکنید؟ مخصوصا نیاز به محبتش، مخصوصا نیاز به محبتش که اساس این بی‌بندوباری ها میتونه اون باشه. و مخصوصا سفارش میکنید در مورد دخترها، چقدر من تاکید کردم نیازهای روانی جوانان را باید ارضا کردی. پنجم، تقویت اعتقادات مذهبی به خصوص در دوران کودکی از طریق پایبندی عملی والدین به آموزه‌های دینی. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، العلم فی الکبر کالنقش فی الماء. الان اگر چیزی بگیم مانند نقشی که بر روی آب نوشته بشه، ولی از دوران کودکی سعی کنیم اعتقادات مذهبی رو تربیت کنیم. از دوران کودکی در همه زمینه‌ها رفتار از اون موقع شکل میگیره. نمونه‌ها واقعا زیاد هست، زیاد هست. خود شما اطمینان دارم اونهایی که در دوران کودکی به مسائل و اعتقادات مذهبیتون توجه میکردن، الان در خیلی زمینه‌ها عادی هستید و راحت. و اگر کسانی در اون موقع نبودن، بیه خودتون میره. ششم، آگاهی دادن به خانواده ها برای نظارت بیشتر بر فرزندان. بله، نظارت داشته باشید. این رو خیلی به هر حال تأکید کردیم در این زمینه. اطلاع رسانی شفاف رسانه ها درباره فرصت ها و تحلیل های موجود در جامعه برای جوانان، مخصوصا این دوران جوانی. یک شعر بسیار زیبایی داره سعدی که من سر خیلی کلاس‌هایی رو میخونم، بعضی وقتا که بعضی رفتارها رو از این جوانها میبینم که جدا ناراحتم میکنه، برحال با اینکه شاید زیاد ارتباطی هم به من نداشته باشه، ولی این فرصتها و تهدیدها خیلی قشنگ سعدی میگه. میگه جوانا ره طاعت امروز گیر، که فردا جوانی نیاید ز پیر. فراخ دلت هست و نیروی تن، چون میدان فراخ است گویی بزن. قضا روزگاری ز من در رو بود، که هر روزی از وی شبی قدر بود. سعدی میگه قضا روزگاری ز من در رو بود، که هر روزی از وی شبی قدر بود. هر روز دوران جوانی مانند شب قدره. اینقدر برای انسان قدرش رو بدون که دور دارن به بتالت میزنن. اینها رو باید به جوانها گفت. فرصت که الان در اختیاره، چون میدان فراخ هست گویی بزن، استفاده کن از این فرصت وقتی میتونی. فردا نمیتونی. و تهدیدهایی که وجود داره، چه تهدیدهایی سر راه جوانان، برنامه جوانان. واقعا ما کم داریم از این رسانه هامونا، رسانه هایی که بیننده داشته باشه. درسته ما رادیو جوان داریم، ولی کدوم جوانی الان دیگه رادیو گوش میده؟ نه جدی میگن کدوم جوانی. ولی مثلا این جوان تو تاکسی نشسته، از میرو سعیدی داره رد میشه، اون بیلبورد تبلیغاتی رو میبینه، به جای اینکه روش بیام کولر فلان رو نمیدونم بخاری فلان رو اینا رو تبلیغ کنیم، یه بردش هم بگذاریم برای یک نصیحتی برای جوانها، یک چیزی برای این جوانها. بعضیش خیلی کار بوده، جملات زیبایی هم که اینها رو ببینن مثلا، فرض کنید. یا خیلی جاهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه. ما حتما نمیتونیم بگیم که از طریق تلویزیون باشه، رادیو باشه، از خیلی جاها میتونیم. ما کمان که دیدم، من خودم به عنوان کسی که در جاهای دیگه دیدم، کشورهای دیگه، بعضی از کشورهایی که رفتم به هر حال دیدم، اینقدر شعارهای قشنگی برای والده، برای گفتم اونهایی که به هر حال همتون دیگه فکر میکنم مشرف شدید به مکه. از یک جایی نزدیک خونه خدا یک دبیرستانیه، حالا اونهایی که دیدید احتمالاً دبیرستان پسرانه‌ایه، و من دیدم با خط بسیار درشت بر دیوار دبیرستان یک جمله خیلی قشنگی نوشتن. نوشته بود اخ طالب، ورای کل امت عظیمه تربیت عظیمه. برادر دانش آموز، برام که در پشت سر هر ملت بزرگی تربیت بزرگیش. اگر خوب تربیت بشی خوب میشی، آدم خوب. داره به خود جوان میگه، مثلا همه جا این کار رو میکنن، ما هم باید این کار رو بکنیم. از طریق رسانه ها بگیم که چه چیزهایی تا رو داره تهدید میکنه. چه چیزهایی الان برای پوتین اینا نمیدونن، نگید جوان ها میدونن ها. باور کنید اینها رو باید اطلاع رسانی کردیم. هماهنگی بخش های مختلف جامعه در زمینه پیشگیری از بی‌بندوباری، آموزش پرورش، آموزش پرورش باور بکنید فقط و فقط وظیفه تربیت دانش آموزان رو بر عهده نداره. آموزش و پرورش باید همه جامعه رو تربیت کنه که نداریم الان تو کشور ما اینطور نیست. میگن نمیدونم 14 میلیون 12 میلیون 13 میلیون دانش آموزش و پرورش باید پدرها و مادرها رو تربیت کنه در درجه اول، به اینها آگاهی بده. شهرداری ها همینطور، شوراها همینطور، سازمان ملی جوانان همینطور، اینها باید با هم دیگه هماهنگ باشن در مورد برنامه‌ای که اطلاع رسانی می‌کنن. گاهی وقت برنامه‌ها زد و نقیزه، جوان رو دچار تعارض می‌کنه، نمی‌دونه اون راست میگه یا این راست میگه، آخرش هم میگه جفتش دروغ میگه، هیچ کدوم رو قبول نمی‌کنه. ولی وقتی هماهنگی وجود داشته باشه در مورد این زمینه‌هایی که چیزهایی که باعث بی‌بندوباری میشه، یادم هست یه موقعی واقعا یکی از وزرای آموزش پرورش یه موقع عملی نشد، جدن میدید که این فیلم ها سریال ها این ها بعضی هاشون میومدن خیلی مسخره میکردن معلم رو، و وقتی هم معلم مسخره میشه خود دانش آموز دیگه چی میگه؟ اومده بودن گفته بود نامه نوشته به صدا و سیما که از این به بعد چندی سال پیشا هر برنامه که میخواد بسازید باید قبلش رد کنید برید ما اونا ببینید، بی خود پخش نشه که اینطور اعتبار بعضی معلم ها رو زیر سوال. بعضی از برنامه کرده خیلی کم شد خیلی، ولی واقعا در این زمین هم همینطور باشه. آقا جان آموزش پرورش به برنامه سازی کنه برای صدا و سیما، چه اشکالی داره؟ بیاد با شهرداری هم آهنگ بکنه در این زمینه ها دیگه. نهمیش دوستی خانواده ها با فرزند و حذف فاصله والدین با فرزندان. من این رو فقط یه خاطره رو برای شما نقل بکنم، شاید نمیدونم اون اوایلم اشاره کردم که خودم این رو شاهدش بودم. این رو به پدرها میگم، بدانید که رفتار بد با فرزندان یکی از عوامل بی‌بندوباری. در یکی از دانشگاه‌ها دختری بود که بسیار رفتار بدی داشت و رفتارش هم به این صورت بود که میومد و با پسرهای دانشجو دوست نمی‌شد، می‌رفت و با مردانی که زن داشتن دوست میشون و خیلی گزارش و دربارش میومد. صحبت رو چه بوده 15 سال 20 سال پیش ها، خیلی گزارش و دربارش میومد که این دختر رفتار بد داره کار، ولی تو دانشگاه بسیار مرتب، یعنی قشنگ اصلا هیچ چیزی از خودش بروز نمیداد. برحال این رو ارجاع دادن و اومد به دفتر مشاوره و باش صحبت کردن و دیدیم من همه رو انکار میکنم، همه رو. تا چندین جلسه که مشاوره اومد خودش شروع کرد به درد دل کردن. بعضی وقتا اینها مقاومت میکنن ولی مقاومت در هم میشکنه، خودش شروع کرد به درد دل کردن. گفت که واقعا اینهایی که درباره من میگن همش درسته، ولی گفت اینقدر چیزهای دیگری هم هست که به شما نگفتن و شما خبر ندارید. گفتم چرا؟ گفت که من دوست دارم این کارو بکنم، یعنی واقعا به قدری هم برنامه‌اش عجیب بود که حالا حتی میگفتن مثلا تعطیلات که میشد خونه نمیرفته، تعطیلات عید معلوم نبود کجا میرفته چی کار میکرده، اینقدر به این حد رسیده. گفتم چرا؟ دلیل اصلیش رو میخوای بگم؟ گفتم چی؟ گفت رفتاری که پدر من خونه با من داره بسیار بد، از بچگی این کار میکنه. گفت ما دو تا خواهری و یک برادر کوچولو. گفت این اصلا عجیب ما را کتک میزنه، عجیب توهین میکنه، عجیب کارهایی را میکنه و خیلی چیزهایی میگفت. من بهش گفتم چرا ازدواج نمی کنی؟ بهشم گفتم آره به حال به جای خواهر من واقعا چرا؟ بسیارم زیبا بود، واقعا بسیارم زیبا. تا بهش گفتم به خدا قسم که بوده 20 سال شد گذشته هنوز که هنوز قیافش تو ذهنمه، تا بهش گفتم که اصلا چرا ازدواج نمی کنی؟ تو که خب به هر حال زیبا هستی. گفت من ازدواج بکنم؟ گفتم چرا؟ گفت من به کدوم مردی میتونم اطمینان بکنم؟ گفتم یعنی چی؟ گفت وقتی پدر من اینطور با من رفتار میکنه من برم خونه کی باش زندگی رو کنم که فردا بهتر از پدرم باشه؟ پیدا میشه شوهر که دیگه بهتر از پدر که نمیشه. اینطور کینه و نفرت داشت از مردها و دلیل این که میرفت سراغ مردهای زندار به خاطر همین انتقام گرفتن بود، به خاطر از هم پاشیدن خانواده هاشون بود. ببینید من این داره میخوام بگم، میخوام بگم وقتی دوستی خانواده ها با فرزند تأکید میشه، اطمینان داشته باشید خانواده اگر با فرزند دوست باشه، رفیق باشه، مسائل به وجود نمیاد. اینها در خانواده هایی هست که نمیدونید با بچه ها. باید خودم هم مرد هستم و به مرد ها میگم باید یه مقدار این غرورمون را بشکنیم، مخصوصا در برخورد با جوان هامون و نوجوان هامون. باید یه مقداری اگر بودیم، اشاره نبودیم ها، ولی اگر بودیم باید یه مقداری فاصله را کم کنیم، فاصله را باید کم کرد تا اینکه یکی هم پیش حالش هم بعضی هاش دست ما نباشه، ولی به هر حال صحبت های شما شاید نفوذ داشته باشه، پیشگیری از مهاجرت های بیرویه به شهرهای بزرگ و این اشتغال کاذبی که وجود داره در شهرها. خیلی راحت میاد کنار خیابون وای میسه ماشین پایی میکنه، چقدر درآمد داره و معلوم نیست چطور هم خرج میکنه، چه کارهایی میکنه. اوقات فراغت رو برنامه ریزی بکنی برای جوان هامون. الان مدارس نصف روزه است، پنجشنبه هم که تعطیل شد، جمعه هم که تعطیله، فکر کردی این جوان ها چه کار باید بکنه؟ نه جدی، کی مسئولشه؟ اصلا ما مسئولی برای اوقات فراغت داریم برنامه ریزی بشه اینها؟ یا مثلا مراکز مشاوره در مدارس و جامعه باید وجود داشته باشه؟ واقعا در مدارس خیلی باید تربیت بشه، در جامعه خیلی کمه. شاید باورتون نشه اینجا که حالا خیلی کم دیده میشه تو این جلسه، ولی هر کجا یک جلسه خصوصی کوچکم من برم صحبت بکنم و اینقدر میان میگن آقا آدرس روانشناس بده، آدرس مشاور بده، من باید با کی صحبت بکنم؟ و من میمونم چند تا مرکز مشاور داریم، چند تا مشاور متخصص داریم، چقدر مشاورم مثل پزشک خانواده باید باشه؟ همینطور میرن کار میکنن که هر خانواده‌ای پزشک مخصوص خود، باور کنیم مشاور هم باید داشته باشیم. و هر حال اینها لازمه، برنامه ریزی برای اشتغال در جامعه و رفع بی‌عدالتی و تأمین امنیت و نیاز شهروندان. واقعا این هم یکی از تبعیضی رو که ما در جامعه میبینیم به هر حال میتونه بسیار مؤثر باشه. خب یه صلواتی از افسد الله صلی الله محمد و آمد. و اما من جمع‌بندی بکنم از مباحثی که ما داشتیم و خیلی خیلی به صورت مختصر این توصیه های کاربردی که شاید هم زیاد هم وقت نگیره، خواهشن اینها رو بهش توجه بکنیم. من سعی میکنم بی پرده هم تا اینها رو خدمتون عرض بکنم و خیلی هم عذرخواهی میکنم اگر بعضی جاها ممکنه که من خیلی واضح بگم، چون اعتقاد دارم که باید سخن محکم گفت و سخن رو اگر به یک صورت دیگه بگید شاید اون اثر رو نداشته باشه. من این توصیه هایی که میگم به طور کلی، چون برنامه‌مون دوره تربیت فرزند هست، مشاوره خانواده هست، این حالا اگر اونهایی که مطالب ما رو گوش دادن یا گوش ندن، این چند دقیقه‌ای که اینجا باقی مونده این حالا گوش بدید برای کل همه اینایی که گفتم، یعنی اساره تربیت تو این چند تا جمله خلاصه میشه، اون چیزهایی که از دید روانشناسی هست. نکته اولی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، سعی کنید خانم ها و آقایان رابطه خوبی با همسرتون داشته باشید. رابطه خوب هم بین آقا و خانم فرق میکنه. یک روانشناسی داریم، روانشناسی مرد، روانشناسی زن، که الان میخوام بگم ریشه بسیاری از اختلافاتی که در جامعه ما وجود داره بین زن و شوهر تو خانواده ها اینه که یه نکته رو نمیدونن، نه مرد ها میدونن نه زن ها، که اگر این نکته رو بدونن خیلی روابط حسنه میشه. شاید هم اینو تا بالا از جایی نشنیده باشید، باور کنید شاید. و اونم این که انتظاری که مرد از زن داره با انتظاری که زن از مرد داره متفاوته. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک مرد و زن با هم ازدواج میکنن، دختر و پسر جواب وقتی میرن با هم دیگه زندگی کنن، شنیدید نمیدونم چند درصدش، درصد بالایش به طلاق منجر میشه، همون سال اول، همون سال اول ها. و ریشش رو وقتی پیگیری بکنیم، این ریشه ریشه مسائل جنسی، مسائل جنسی. حالا چرا؟ درست هم هست واقعا، اون هایم که میگن درسته. به خاطر همین نکته که خدمتون عرض کردم، الان به شما هم میگم آقایان بدانید، خانم ها وقتی ازدواج میکنن در درجه اول نیاز جنسی براشون مهم نیست، نیاز عاطفی مهمه. برعکس آقایان، خانم ها این را بدونن، وقتی مردی ازدواج میکنه در درجه اول نیاز جنسی براش مهمه، نه نیاز عاطفی. حالا اگر زن و مرد این را بدانن، خیلی از مردها گله میکنن پیش من، زنم سرد مزاجه، اصلا زن نیست، اصلا فلانه، و من این را بهش میگم، میگم آقا جون انتظار نداشته باش، همون انتظاری که تو داری اونم داره، اگر میخوایی دور باشه اول انتظار او را برآورده کن تا اون، این را باید دقت بکنید. بگید شما در جلساتتون شما امین هستید، امین مردم هستید، آقایون صحبت میکنید، خیلی ها میان از خانماشون پیش شما گله میکنن، خیلی خانم ها میان از آقایونشون پیش شما گله میکنن، این را واضح بگید. خانم اگر نیاز جنسی مرد رو برآورده بکنی، مرد مطمئن باش از هر کسی تو دنیا بیشتر تو رو دوست داره. و آقا، آقا اگر نیاز عاطفی خانم رو برآورده بکنی، خانم تو زندگی بهترین همسر برات میشه. این رو بخواب خدمتتون بگم، و این چیزیه که نمیدونی، همون اول مرد نیاز جنسی داره، از زنش هم انتظار داره همونطور باشه. آقا فرق میکنه، خدا این دوتا را مکمل هم دیگه قرار داده، ضربه داری تو نیاز عاطفی خانم را برآورده کن، ببین ایدئال ترین زن میشه برای شما. و خانم شما هم بدون شوهر در درجه اول نیاز جنسی براش مهمه، در درجه دوم نیاز عاطفی. نگو چرا مردم منو دوست نداره، آره برو ببین برادرت با زنش شکار میکنه، حالا نمیدونم، دست خودمونه، دست خودمونه. یعنی چه مرد چه زن اگر این را بدانن و مرد تو خونه کاری بکنه که واقعا زنش احساس بکنه دوستش داره، از نظر عاطفی سیرش بکنه، اون هم از اون نظر که بخواد سیر میشه، و زن هم همینطور. این دوتا چون اطلاع نداری، این زن میگه مرد باید مثل من باشه که نمیشه، مردم میگه زن باید مثل من باشه که نمیشه، هر دوتا یک چی میگن کاتالیزوری بسر گم شده، که اگر این را پیدا بکنن و بدانن با یکدیگر تفاوت دارن. این یه نقطه، روابط حسنه منظور اینه. اگر این مسئله حل بشه تو خانواده ها و شما این چیزی که من الان گفتم باور بکنید و به هر کسی بگید، هر کسی که اختلاف داره با زنش، شما اینو طوری بهش بگید که باور بکنه، مرد باور بکنه این رو و بره و رفتارش رو با زنش عوض بکنه، ببینید بعد از دو هفته، بعد از یک ماه، بعد از دو ماه برمیگرده چطور تغییر کرده. و زن هم همینطور. اینا رو باید بی‌پرده گفت، اینها رو باید بی‌پرده گفت. توجه کردید؟ این اولین نکته برای بعد. رابطه باید خوب باشه، یعنی هر کجا من موردی دیدم، اول وقتی مراجعه میکنه، نه پدر و مادرم خیلی با هم خوب هستن، خیلی و خدا سرشاده، آخرش میرسیم ریشش به همونجا، یک سوال صحبت میکنه، آخرش میرسیم به همون که اختلاف وجود داره. و این مسئله الان فراگیره و این اختلاف هم من اطمینان دارم دلیل دیگری ندارد به جز همین نکته که بهتون اشاره کردم، که اگر این نکات در خانواده ها حل بشه، مسئله روابط خوب میشه و روابط حل میشه. هر چقدر با هم بیشتر دوست باشیم، رفیق باشیم پدر و مادر، بچه ها از بدرفتاری ها، از بیماری ها، از اینها کرد. دیدید هر موردی که من اینجا خدمت شما عرض کردم، روابط حسنه، روابط حسنه پدر و مادر، هر چی بود، حسادت بود، لجاجت بود، افسردگی بود، لجبازی بود، نمیدونم همین آخری بی‌بندوباری بود، همه برمیگرده به روابط پدر و مادر. این نکته. نکته دوم، سعی کنید این رو باور داشته باشید که بچه شما سه تا معلم داره، نه یک معلم. توجه کنید به اینها، میگن این یک ضرب المثل سوئیسی ها میگه یک دانش آموز سه تا معلم داره. معلم کلاسش یک، دو دوستانش، سه محیطش. معلم کلاسش کنترل شده است ولی دوستانش کنترل نشده هستند، محیط هم کنترل نشده است. اینها رو سعی کنید کنترل بکنید. دوست نگذارید به حال خودش که با هر کسی میخواد دوست بشه، با هر کسی میخواد. درست نیست این طور چیزی ها. بدونید با کی میگرده، با کی رفت آمد میکنه، راهنماییش کنید. خوشبختانه زیاد داریم، چه در روانشناسی چه در احادیث، برای انتخاب دوست، ملاک های انتخاب دوست که باور بکنید. حالا من یکیش را اشاره میکنم، یکیش را که به جواناتون بگید، هر کسی شایسته دوستی نیست. یکیش امام صادق علیه السلام میفرماید که کسی که سه بار نسبت به تو خشمگین شود و درباره تو به بدی سخن نگوید، او لایق دوستی است، او را برای دوستی انتخاب کن. یکی از ملاک های دوسته. واقعا اگر کسی درباره من خشمگین شد ولی پشت سر درباره من بد نگفت، این بهترین دوسته. یا مثلا چیزی رو حالا به صورت یک پیام خیلی قشنگ بود، من چیزی که به هر حال قشنگ باشه بعد بنا پیامک برام اومد که خدایا یه نفری از خدا پرسیدم، نمیدونم شما بهتر میدونید، من در حضور شما نباید بگم، من مضمونش رو میگم. چرا تو مجلس عروسی اینقدر شلوغ میشه، تو مجلس عزایی که ما داریم اینقدر خلوته؟ و خدا اینطور مثلا حالا میگفتن که نمیدونم که من مجلس عروسی رو برای جمع کردن دوستان آفریدم و مجلس عزا رو برای پیدا کردن دوست. یعنی واقعا مجلس اعضا اون که بیاد واقعا دوسته ها، اون کسی که واقعا کسی که در غم ما شریک باشه، این دوسته. کسی که در شادی همون شریک باشه، یه چیزه همه در شادی شریک میشن دیگه. مثلا میگم به دوست بدونید دوستان با کی، و محیط هم همینطور. از محیط هم بچه چیزی یاد میگیره، فکر نکن از من و شما فقط چیزی یاد میگیره، محیط هم باید کنترل شده باشه، کنترل و نظارت باید وجود داشته باشه. نکته بعدی، هر برچسبی به بچه‌تون بزنی همون برش میمونه. اگر به بچه‌تون بگی تو آخرش، ببخشید تو آخرش دوست میشی، باور کنید بچه‌تون دوست میشه. اینا اصطلاحا روانشناسا میگن هویت منفی انتخاب میکنند. اگر به بچه‌تون بگید آخرش مردود میشی، تو به جایی نمیرسی، اینم آخرش به جایی نمیرسی. سعی کنیم به بچه هامون برچسب بد نزنیم، انتظار بد از بچه‌مون نداشته باشیم، انتظار خوب داشته باشیم. به جای اینکه بگیم تو دانشگاه قبول نمیشی، جدا بهش بگیم من مطمئنم تو کارشناسی ارشد حتما دانشگاه دولتی قبول میشی. نه که باید قبول بشی، نه باید قبول بشی و فشار و تهدید فایده نداره، انتظار دارم قبول بشی. ببینید چطور تلاش میکنه تا قبول بشه. تو دروغ نمیگی، حالا اومده بالاترین دروغ داره به شما میگه، بالاترین دروغ ها. بگید واقعا به نمیرم خانمتون، به خودت، بچه اگر بچه منه من میدونم این دروغ نمیگه، راستش به من میگه. ببینید فورا میان میگه نه من اینجا را شوخی کردم، درستش اینطوریه. ولی اگر بگید دروغگو، دروغگو، داری دروغ میگی، آره، اونم اصرار میکنه. بله، برچسب خوب بزنید، بزنید مسلمان، بزنید نماز خوان، بزنید فلان، اینها بزنید همونه. ولی متاسفانه تو خانواده ها اغلب برچسب های بد، اغلب برچسب های بچه خوب ها داره راست میگه، دروغگو، دروغگو، دوباره دروغ گفتی. بابا این چرا اینطوریه؟ برچسبی که بزنید، اصلا یه قانون روانشناسی ها، انتظار وقوع پیش آمدی به احتمال زیاد منجر به اون پیش آمد میشه، انتظار وقوع پیش آمدی منجر به وقوع اون پیش آمد میشه. انتظار داشته باشیم بچه‌مون خوب باشه و بهش بگیم، و بهش بگید. نکته بعدی، هر وقت با بچه‌تون اختلاف پیدا کردید، بی‌طرفانه خودتون رو به جای او بگذارید. هر وقت با بچه‌تون اختلاف پیدا کردید، جشن تولد بچه‌تونه مثلا فرض کنید، مثال میگم، بابا میخوام با بچه‌ها بریم مثلا فرض کنید که فلان سینما، یا میخوام بریم فلان جا، نه نباید بری. چرا نباید برم بابا؟ من میگم نباید بری. نه واقعا اگر خودتون در این سن و سال بودید و بچه‌تون میخواست بره با دوستانش فلان، خودتو بذار به جای اون، بذار به جای اون. یا مثلا اصلا این امام علی علیه السلام اینو میفرماید، میفرماید فرزندان خود را مطابق آداب و رسوم زمان خودشان تربیت کنید، نه زمان خودتا، اونها برای زمانی دیگه هستن. جدا میگم اینو، ما پیر شدیم، ببخشید من خودم میگم، ما پیر شدیم دیگه خیلی چیزا نداریم، آره بچه‌مون هم نباید داشته باشه؟ چرا اینطوره؟ منطقا اخلاقا بگذارید به جای، هر وقت اختلاف پیدا کردید، سر هر نقطه اختلاف پیدا کردید این کارو بکنید. نقطه بعدی، الگوی خوبی برای فرزندتون باشید. بچه‌ها الگو میگیرن، الگو میگیرن، پرخاشگر باشی پرخاشگر میشن، خوش اخلاق باشی خوش اخلاق میشن. باور بکنید الگو و سرمشق خوبی باشید. نکته بعد، سعی کنید عدالت رو در خانواده رعایت بکنید. عدالت هم که میدونید تعریف عدالت چیه، به قول مولوی میگه عدل چبد وضع اندر موضعش، ظلم چبد وضع در ناموضعش. عدالت رو در خانواده رو. مساوات نمیگم ها، مساوات نمیگم، عدالت رو رعایت بکنی جدنا، مخصوصا در مورد تبعیض بین فرزندان. میبینم اینا رو، باور کنید میبینم زیاد زیاد بین دختر و پسر تبعیض میذارن، بین فرزند کوچکتر و بزرگتر تبعیض میذارن. و خانواده امنه، خدا نکنه احساس ناامنی بکنید با این تبعیض هایی که وجود داره دیگه. نکته بعدی، از فرزند خودتون در حد توانش انتظار داشته باش. بابا خودمون چی شدیم؟ توجیه این که میگید که من راه نما نداشتم، بعضی ها میگن که ما راه نما نداشتیم، ما امکانات نداشتیم، ما فلان نداشتیم، توانی که داره همونه دیگه، نرید به سراغ اون چیزی که بیش از حد باشه. نکته بعد، حتما سعی کنید در کارها او را راهنمایی کنید، نه سرزنش. راهنمایی کردن، راه و چاره نشون دادن، اینها بسیار میتونه مؤثر باشه تا اینکه دائما او را سرزنشش بکنید. و نکته بعد، حتما از او تقدیر کنید. تقدیر کنید. یک نیاز عمده‌ای که جوانان دارن، جوانان هم دارن، بچه‌هاش هم نشه باشن، نیاز به قدردانیه. یعنی چی؟ اگر یه کار مثبتی انجام داد تشکر کنید. اگر جوان ببینه تو خانواده کاری میکنه یا تو مدرسه یا هر کجا دیگه کسی ازش قدردانی نمیکنه، احساس یأس و نومیدی از زندگی بهش دست میده. این کارو بکنید، کوچکترین کاری دیدید ازش قدردانی بکنید دیگه. نکته بعد، حتما برای او در مورد آیندهش برنامه ریزی کنید. دختره، برنامه ریزی کنید. تو چه کار میخوای بکنی؟ درس میخوای بخونی؟ میخوای ازدواج بکنی؟ شغل میخوای پیدا کنی؟ چه کار میخوای؟ پسر همینطور. بدترین چیزی که جوانهای ما رو نابود میکنه بی هدفیه، این که من ندونم چه کار میخوام بکنم. و نقطه آخری که خدمتون عرض میکنم، مسائل جنسی فرزندانتون رو جدی بگیرید، چشمتون رو نبندید. من شنیدم در این زمینه ها میگن آقایون بهتر میدونن، لا حیای فدی، حیا در این زمینه ها نباید باشه. یعنی چی؟ پدر چشمش را ببنده، نمیخوام صحبت بکنی، شما برو صحبت کن. یک ذره گفتم این غرور رو، این حیا رو بگذاری زیر پا، این مسائل جنسی و این تربیت جنسی رو جدی بگیرید. و برای تربیت جنسی نوجوان، نه پدر، ببخشید، نه معلم، نه مدیر، نه کتاب، نه فیلم، هیچ کدوم نمیتونه اثری رو داشته، اونا حتی بعضیش ممکنه گمراه کننده هم باشه، اثری رو داشته باشه تا اون اثری که پدر با پسر و مادر با دختر داره. و باید آگاهی بدید قبل از اینکه ایجاد بشه، قبل از اینکه انگیزه جنسی ایجاد بشه آگاهی بدید. وقتی آگاهی بدید، بسیاری از بیماری های روانی در اثر ناآگاهی از این مسائل جنسیه. اینا هم روانشناسان گفتن و خودتون هم میدونید، هم دین ما میگه مسائل جنسی را جدی بگیرید. مسائل جنسی پرده پوشی نیست، پنهانکاری نیست، ما چطور یاد گرفتیم اونم یاد میگیره نیست. دوره نیست که مثل دوره ما باشه. الان وضعیت یه جور دیگه است. دارن تبلیغ میکنن انحرافات جنسی رو، دارن میگن الان اینها رو، خطرات در کمینه. الان اگر پدر با پسر این رو مطرح نکنه، هر عامل دیگری مطرح بکنه خطرناکه. هر چیزی فکر نکنه این تو ناآگاهی میمونه، پیدا میکنه. ولی بهترین کسی که میتونه بگه خودمون هستیم به عنوان والده. عذرخواهی میکنم از اینکه به هر حال مصدق بودیم. ما واقعا این رو میخوام بگم، مساق بحثایی که من کردم، مساق همین شعری هست که میگه یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.